میخوام صحبت کنم با آقای دکتر احمد علیرضا بیگی. ایشون نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو هستند و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم آقای توکلی.
صبح خیر
باشین. سلام عرض می‌کنم. صبح شما بخیر باشین ان شاء الله.
چطور؟ من ترکی بهتون صبح بخیر میگم، شما فارسی جواب میدین. صبح خیر.
من نشیدم اون مقدمه صحبت جناب
عالی رو. ارادت داریم. صبح خیر. صبح خیر.
سنده سهر
از خیلی روستو انشاءالله. آقا خدمت شما هست، شاید من سریع سوال بپرسم، اتوانا میخواید برید تو صحنه علنی، من زیاد وقتتون نگیرم. یه بخشی از صحبتهای شما رو در صحنه علنی مجلس شنیدم که گفتید مردم شکست عشقی خوردن. از کجا فهمیدید شکست عشقی خوردن و منظورتون رو بگید که چرا و چطور به این تعبیر رسیدید؟
ما 12 فروردین رو سپری کردیم. 12 فروردین برای ما یه نماده. ملت ما به جمهوری اسلامی ایران با 98% رأی دادن، اون رو به عنوان نظام مطلوب خودشون برگزیدن و چون خودشون رو انتخاب کرده بودن جانانه از جمهوری اسلامی ایران دفاع کردن، عزیزترین دارایی‌هایشون رو دادن برای جمهوری اسلامی ایران. خب این جمهوری اسلامی ایران جان ماست، محبوب ماست. وقتی که مواجه میشیم با کشکارت کردهایی که به نام جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، خب طبیعتاً این همون دوچاره شکست عشقی شدن رو تداعی میکنه که بالاخره این جفاکاری ها در حق مردم صورت میگیره، در بورس اتفاق میفته، در حوادث افزایش قیمت بنزین رخ میده. این جفاکاری ها وقتی بهش اضافه میشه صرف طویل روغن و مرغ و چیزایی مثل این همین شکست عشقی رو پیش از پیش از مردم ما تداعی میکنه. مردم انتظار دارن که یک حرکت جدی، یک تغییر جدی در شؤونات کشور اتفاق بیفته و مردم همچنان به این محبوب خودشون عشق ورزند و صحنه‌های پرشور گذشته رو در عشق ورزی به جمهوری اسلامی ایران تجدید کنند.
امیدوارم که این اتفاقی که میگید برگرده، احیا بشه و این عشق بین مردم و دولت مردان، بین نظام و بین سیستم مملکتمون، دولت مردان و کسانی که دارن امور مردم رو اداره میکنند، تجدید بشه و محکم و برقرار بمونه.
فرض لایه انتخابات 1400 به مردم ما این امکان رو میده. یعنی مردم ما تجربه کردن که آرایشون تعیین کننده است برای تغییر در شرایط کشور. فرض لایه انتخابات 1400 که انتخابات اساساً میراث حضرت امام رحمت الله علیه هست، میراث انقلاب اسلامی برای مردم ما، فرض لایه این تغییر
به امید خدا. صحبت ها و نظرات مختلف این روزها در خصوص تفاهم نامه 25 ساله ایران با چین توی جامعه شنیده میشه. خیلی نگاه ها متفاوته، هر کسی از یه زاویه نگاه میکنه و پای صحبت هاش که میشینی خودش رو کاملا محق میدونه و از سویه های مختلف سیاسی در مملکتمون هم نظرهای مختلفی شنیده میشه راجع به این در واقع معاهده بین ایران و چین. نظر شما در خصوص این تفاهم نامه چیه و آیا مجلس نظارتی بر روند امضای این تفاهم نامه داشته یا خیر؟
خب مستلزمی که هدف از تحریم این بوده که شرایط تنفس جمهوری اسلامی ایران سخت بشه و یا بسته بشه. نظام سلطه این هدف رو تعقیب میکرده و ما هم به دنبال این بودیم که بتونیم ارتباطات گسترده با جهان از جهات مختلف ایجاد بکنیم. ولی خب این فشاری که این چند ساله به ما آمد و آمریکا از همه امکانات خودش نظام سلطه استفاده کرد، حتی دارو و غذا رو به ما قطع کرد، که اینها تجربه تلخ و ناگواری است. دنیا این رو دید که مردم ایران از بدیهی‌ترین امکاناتی که دنیا میتونست براش فراهم بکنه ازش مضایقه کردن، ولی ما و ملت ما از شرایط تحریم به فضل الهی تونستن عبور بکنن. امکانی که برای ما ایجاد شده در روابط بین الملل و همچنین به اشتراک گذاشتن امکانات و ظرفیت ها از در هر شرایطی برای ما بسیار ذی قیمت و با ارزش. امروز چین به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان، ما به عنوان دارنده بیشترین امکانات و منابع انرژی که همیشه چین به دنبال این بوده که یک منبع انرژی مطمئن دست پیدا بکنه، این قرارداد در واقع نقشه راه هست، نقشه راه هست که طرفین ظرفیت‌های خودشون رو به اشتراک میذارن. طبیعیه که تو این مبادلات بین المللی، اصلا مبادلات بین المللی که عمر طولانی براش متصور هست، همه دارن منفعت خودشون دنبال میکنن. چین هم به دنبال منفعت خودش، عاشق چشبوری ما هم نیست. ما هم باید این امکان رو داشته باشیم، سیاست مداران هوشمندی که بتونن از ظرفیت پیش آمده بیشترین بهره و استفاده رو ببرن. این جمله برد برد که آقای روحانی خیلی ازش استفاده کرده، الان دیگه حال آدم هم به هم میخوره از این دو تا واژه برد برد. اصلا مفهوم واقعیش هم ملت ما نتونست اسم بکنه به واسطه همین سوء کارکردهایی که پیش آمد.
ما از برد 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 رو میفهمیم، یکی همه چی بعدش برد رو میفهمیم،
برد برد. و بعد به واقع ما در یک معامله وارد شدیم که یه خانه رو الان یک کسی بخواد بفروشه شهر من، بالاخره این خونه رو میذارن تو بنگاه برای فروش، مشتری میاد و مشتری و خریدار با هم دیگه به توافق میرسن، یک سوم قیمت معامله رو همون تو پای مباینامه میگیره، یک سوم دوم رو موقع تحویل خونه میگیره، یک سوم سوم رو پای محضر و انتقال سند میگیره، یه چیزی هم به عنوان ضرر زیان تعیین میکنن که هر کسی از معامله فرار کرد او باید خسارت بده.
بله.
ما وارد یک معامله شدیم، خریدار ما رو وادار کرده که خونمون رو خراب کردیم، زیر زمین خونمون رو بهش سیمان بستیم، روش آسفالت کشیدیم، دستمون رو گرفتیم جلوی خریدار که پول ما رو بده، او به ما میگه که شرمنده معاملهمون نشد. ما این خونه که زندگی میکردیم، امکانات ما اونجا بود، به اعتبار این خریدار اومدیم از بین بردیم. بعد خریدار داره به ما میگه که من چیکار کنم، شما فروشنده نادانی بودید. الان این اتفاق به واقع افتاده برای ما و انشالله تو جریان رابطه سند استراتژیک که 25 ساله با چین در واقع فقط یک تفاهم نامه است و ورود مجلس در این خصوص به هنگام امضای یا به هنگام تهیه اسناد مربوط به همکاری در عرصه‌های مختلف صورت خواهد گرفت، مثلا تو عرصه انرژی، فناوری، مبادلات بانکی، پولی و موضوعاتی از این دست، تیم هوشمند جمهوری اسلامی ایران مانع از تکرار تجربه تلخ برجام بشه. حالا این دو نفری که از طرف جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مأموریت پیدا کردن، اینا آدمایی نیستن که مورد اعتماد ملت ما بوده باشند. ان شاء الله رحمان دولت جدید با تمام قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها در عرصه تنظیم اسناد و نظارت جدی مجلس بر اساس اصول مصرح در قانون اساسی بتونیم این منفعت رو برای ملت ایران در با ارتباط با بزرگترین قدرت اقتصادی جهان بعد از آمریکا به دست بیاریم.
به امید خدا. آقای دکتر، مقام معظم رهبری امسال رو نامگذاری متفاوتی رو واسش رقم زدند و باز بر تولید تأکید کردند با تأکید بر پشتیبانی ها و رفع موانع. بد جوری دست و بال تولید رو با قانون های سخت گیرانه، با مجوزهای عجیب و غریب، با یه سری بوروکراسی و کاغذبازی های زیاد اینها رو بستیم. مثلا در کشور ما دوستان اومدن احصا کردن 2500 مجوز کسب و کار داریم که خب رقم کمی نیست. در کره جنوبی به جای 2500 تا مثلا 4000 تا داریم، اونا اما بیشتر تعداد مجوزایی که میخوان. اما این فراینده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام میشه. طرف میشینه پای دستگاه کامپیوتر خودش، رایانه خودش، کارشو درخواستشو ثبت میکنه، یه ساعت بعد میره تاییدیهشو پرینت میگیره، میره به زندگیش میرسه. چی کار میخواین بکنین در مجلس برای اینکه منویات مقام معظم رهبری محقق بشود و ما در پایان سال 1400 نشنویم که مقام معظم رهبری بگن که آقا کار شده، الحق هم خوب بوده اما کافی نبوده، یعنی بگن که آقا عالی کار کردیم، به اون هدف گذاری که میخواستیم رسیدیم؟
ببینید، مانع اصلی در اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است. مشکل ما اینه که دولت که بایستی داور باشه و تنظیمات اقتصادی رو باید انجام بده، دولت به جای داور بودن اومده قاطی بازیکنها شده و داره رقابت میکنه با بازیکنها و این بیشترین لطمه رو داره به اقتصاد وارد میکنه. اقتصاد دولتی همین چپاول ها و سرقت هایی هم که صورت گرفته مستلزمی که در حوزه هایی صورت گرفته که دولت بازیگر اصلی صحنه اقتصاد بوده و الان هم اگر مردم ما ناچارند این خودرو رو بخرند به لذین هستش که دولت خودرو سازه و دولت از همه امکانات خودش استفاده میکنه برای اینکه مردم رو وادار کنه که این خودرو دولتی خریداری بشه. یعنی مثلا تعرفه 20% اعمال میشه برای واردات خودرو، نمیدونم به استاندارد گفته میشه که این خودرو غیر استاندارد رو شما از کم و کسری‌هاش صرف نظر بکن، به شماره گذاری گفته میشه که شما از اختیارات صرف نظر بکنید ماشین رو شماره کنید، بانک هم گفته میشه که 40 میلیون وام بده به هر کسی این ماشین رو بخره.
دقیقاً چه خوب واردید به این ماجرا. خب
به این ترتیب اقتصاد دولتی و مردم هم ناچار میشن که همین خودرویی که دولت بهشون توصیه میکنه بخرن. دولت ما رو وادار نکرده ولی ما وقتی
حق انتخاب نداریم به این نقطه میرسیم.
چون که میدادیم ناچاریم همین فراید این ماشینا رو بخریم، ولی اصلا فراید دیگه نیاریم که بهش بر بخوره.
آره الان زنگ میزنه میگه من لکسوس بودم بهم توهین کردین. بعد
لذا این به عنوان نمونه عرض میکنم، شما حتی الان مثلا تو حوزه نفت و صادرات فراورده های نفتی دولت ما مثلا بنزین رو در کشورهای همسایه تونی 540 دلار عرضه میکنه. به تولید کننده داخلی ما که پالایشگاه داره کلی امکانات صرف کرده، این پالایشگاه رو علم کرده، نفت خام رو تونی مثلا 650 دلار داره میده، هنوز این فراورده نشده. خب این بنده خدا بناست که این نفت خام رو فراوری بکنه تو کشورهای همسایه به عنوان فراورده‌های نفتی به فروش برسونه. خب خود دولت الان رقیب همین بخش شده. و موضوعاتی مثل این شما همین آقای آخوندی وقتی اقدام میکنه میره که من مثلا این تعداد هواپیما برای هواپیمای جمهوری اسلامی ایران خریدم که یک ایرلاین دولتیه، و ایرلاین های دیگه که اصلا امکان رقابت با ایرلاین جمهوری اسلامی ایران نخواهند توانست داشته باشن، که آیا مثلا دولت برای خرید اتوبوس برای شرکت های مسافربری توی ترمینال احساس مسئولیت میکنه؟ نه. چرا؟ چون متاسفانه ببینید هم اقتصاد ما دولتیه و هم دولت مردان ما تاجر شدن. یعنی بالاخره نمونه های بسیاری ما داریم که این وزیر ما دکتر وزارتخونه خودش وزیر بوده، بعد از اون تو تجارتخونه خودش مشغول خرید فروش بوده. اینا جزو موانع تولید این موضوعات باید برطرف بشه. ما بتونیم این اصلاحات رو انجام بدیم، اقتصاد کشور رو واقعی بکنیم، اصلا خواهیم توانست اقتصاد شفافی رو در کشور شاهد باشیم و این زیرساخت اصلی ایجاد بشه.
به امید خدا
بخشنامه ها و اون دستور عمل ها اونا همه قابل حل شدن هست. اصل ماجرا یعنی واقعی شدن اقتصاد کشور و انطباق اون با معیارها و قواعد اقتصادی برای ما ضروریه. و الا دولت داره بار اقتصادی ورود پیدا میکنه، ضرر زیان های خودش هم که بسیاره، باز پول مردم داره اون رو برطرف میکنه. این اساس سزاوار نیست. انشاءالله در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تولید، رفع موانع تولید و احتمام جدی برای اینکه ما بتونیم یک تحول اساسی در زندگی مردم ایجاد بکنیم، هم مجلس و هم دولت آینده
خدا انشالله کمکمون کنه. مردم هم با بصیرت، با آگاهی، با چشم باز خرداد ماه میرن پای صندوق رای و به کسی رای میدهند که او را آزموده باشند، از جهات مختلف بررسی کرده باشند توانمندی او رو، صلاحیت او رو و قدرت اجرایی او رو، و انشالله دولتی سر کار بیاد که بتواند در واقع آنچه که منویات رهبری است و آنچه که به صلاح مملکت و مردم هست رو درست پیش ببره، مردم از این فشار اقتصادی رها بشن و قدری بتونن نفس عمیق بکشن. خیلی متشکرم.
فضل الهی.
آقا باشوادولانو.
تشکر.
بارو لاسیز. خداحافظ شما. خداحافظ شما.